بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت جامعه کبیره چند جمله: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين و أعلى منازل المقربين و أرفع درجات المرسلين حيث لا يلحق لاحق ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يسمع في إدراكه تامه. یعنی اقرار ما و اعتراف ما در حضور اقدس شما خاندان عصمت اینه که معتقدیم که خداوند شما را به درجاتی از مقامات عالیه قرب خودش رسانده است که شریفترین جایگاه مکرمین را به شما عنایت کرد. اون کسانی که از جانب خداوند مورد تکریم قرار می گیرن، کرامت به اونها عنایت می شود، خب اینها خیلی بزرگند. ولی ائمه دین علیهم السلام خاندان عصمت، اینها در اشرف جایگاه مکرمین خدا قرار داد اونها را، و اعلی منازل المقربین، اون کسانی که تقربشون درجات قربشون بالا می رود، منازل مخصوص به خود دارن، عالی ترین منزل و جایگاه مقربین به خاندان عصمت علیهم السلام اختصاص داده شد. و ارفع درجات المرسلین، انبیا و مرسلین اینها گروه ممتازن در میان بشر، اینها درجاتی دارن بالا مرسلین. ولی معتقدیم که ائمه دین علیهم السلام اینها بالاترین و رفیع‌ترین درجات انبیا و مرسلین را دارند. خدا اونها را به اون مقام اعلا رسانده که لا یلحقه لاحق، دیگه کسی نمیتواند اونقدر در مقام تقرب بالا برود که به اونها برسد. نه تنها کسی نمیتواند بالاتر از اونها برود، اصلا به اونها نمیرسد. لا یلحقه لاحق، لاحق ولا یسبق و سابق، نه موجودی میتواند بر اونها سبقت بگیره بالاتر برود و نه موجودی میتواند به اونها برسد. و جمله دیگر لا یطمعه، لا یطمع فی ادراکه تامع، اصلا کسی هم حق ندارد طمع کند، هوس کند که به اونها برسد. این لا یطمع فی ادراکه تامع به اصطلاح اهل ادب ممکنه جمله اخباریه خبریه باشه یا جمله انشائیه باشه. اخبار می کند خدا به این که کسی طمع نمی کند به مقام اونها برسد، یا انشاء داره که امن نهی است، اصلا کسی نباید این هوس در او پیدا بشود، این طمع در او پیدا بشود که خودش را به اونها برساند. از این جملات این استفاده می شود که رفعت مقامشان تا حدی است که احدی از مخلوقات در عالم، هر کی مخاطب باشه، از انبیا و غیر انبیا، ملائکه مقربین، مرسلین، اینا نمیتوانند و حقی را ندارند که به اونها برسند. لذا این جمله هم در نهج البلاغه است که لا یغاس به آل محمد از لا وصبا بهم بنجرت نعمتهم علیه ابدا، اصلا کسی نمی شود احدی را با آل محمد مقایسه کرد و کسی نمیشه مقایسه بسنجیم ها را در این ردیف قرار بدهیم، بسنجیم ببینیم که را کدام مثلا بهترن، اون عالی تر این نیست، قابل مقایسه نیست، زیرا دیگران همه ریزخار خان نعمت اونها هستند. لا وصبا علیه منجرت نعمتهم علیه ابدا، لا وصبا بهم داغ و سر با بهن بنظرت نعمت و غم علیه عبدا. و کسی که هستیش و وجودش از پرتو وجود اونهاست، در تمام برکات هستی ریزخار خان نعمت اونهاست. مگه می شود کسی که ریزخار خان نعمت کسیه با ودگ نعمتش همدوش باشه؟ ملزا عالم در طول وجود ولی قرار میگیره، نه در عرض اوست که باید همدوش باشه، در طول اونهاست. به یمنهی روز قلورا و وجودهی سبتت الارض و السما، چون تمام آسمان ها و زمین و هرچه عوالم خلقت در عوالم امکان هست، همه اینها تحت سیطره وجود اونها هستن. به برکت اونها روزی خاران به روزی خودشون میرسن، به برکت اونها زمین و آسمان در جای خودش قرار میگیره. یمدهی روز قلورا و همین جو باید هم از امام صادق علیه السلام که بنا اسمرت الاشجار، بنا اسمرت الاشجار به عین عدس سمار، سن درخت ها به برکت وجود ما میوه میدهند و میوه ها به برکت ما میرسند. و جرت الانهار، نهرها در آدم جریان دارند به برکت وجود ما، بنا ینزل و غیث السما، باران آسمان به وسیله ما به برکت وجود ما نازل میشود. هر حال مقامشون مقام اکتسابی نیست. آخه مقام اکتسابی را میشود دیگر تکذیب کسب کنند. حالا یکی مثلا زحمت کشیده، درس خونده، عالم شده، خیلی درجه اعلا رسیده، خب دیگران را میتوانند زحمت بکشند و سعی کنند که برسند یا بالاتر از اون بشوند. مقام اکتسابی اینجوریه، میشود افراد عادی بشری میتوانند زحمت بکشن، کار کنند و برسن به مقامی فلان عالمی، دانشمندی یا فلان تاجری، بله کسب و کار تجارت خوبی کرده و ثروتمند شده، خب دیگه نمیتونه اونم کار کند و خیلی پشتکارش قوی باشه برسه خوب. اینا ممکنه دیگه. مقامات اکتسابی بین چه بگه؟ مقامات اعتبارم که خیلی معلومه، اعتباریاته. فلان آدم وزیر شده، فلان آدم وکیل شده، مثلا رئیس شده، مثلا اینا اعتباریاته. اونا میتوانن بالاخره کسی با زور یا با زر یا با جهات دیگری درست مقام اعتباری دیگه، منصب برای خودش بگیره. یک کسی در حد خود چیزی نیست، اصلا کمالات ذاتی هم نداره، اما خب میشه بعد با یه جهاتی اعتباریاتی برسه رئیس بشه، مثلا مدیر کل بشه، وکیل بشه، اینا اعتباریات دیگه. مقامات اعتباری میشه به دست بیاره انسان، مقامات اکتسابی هم میشه به دست بیاورد دیگه. خب علم است، این زحمت میخواد. ولی خب میشه با زحمت کسی عالم بشه، با زحمت کسی ثروتمند بشه، تاجر خوبی بشه، این همش ممکنه. اما این میگه دین علیه السلام مقامشون نه اعتباریه نه اکتسابیه. اعتباری اعتبار نیست. الان ما قرار دادشون تو رئیس بشه، بیمتران رأی دادیم شما نماینده بشه، بی با رأی دادن شما بر کمالش افزوده نمیشه که، جوهر ذاتش همونه دیگه، این کم و زیاد نمیشه، این اعتباریاته. ائمه دین علیهم السلام مقامشون اعتباری نیست و اکتسابی هم نیست. در اینجور خدا آفریده اونها را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جعل الهی تعلق گرفته و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه. مقامشون نه اکتسابی هست و نه اعتباری. ولی معقول نیست که آبای کودک مثلا 8 ساله ای دارای همه مقامات امامت باشه، امام هادی علیه السلام و امام جواد علیه السلام، یا امام عصر ارواح نافدا، در سن 5 سالگی امام عصر ارواح نافدا عائز مقام امامته، یعنی گرداننده عالم امکان بشود. این میگه با اصطاب نمیشه که چرا از کسی بیاره درس بخونه، از کی بگیره مثلا، اینجور نیست. حضرت عیسی مسیح علیه السلام که در قرآن داریم دیگه، به محض اینکه از مادر متولد شده بوده که نوزاد گفته بله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من نبیم، همون وقت گفته نبیم. اکتاب بود یعنی درست نخونسی نکرده که یاد نگرفته، در لغت یاد نگرفته، بچه نوزاد به این آسانی که حرف زدن یاد نمیگیره که، و دو سالش رو کم کم این کلماتی بهش بگن علاقه میکنه گاز بگیره دیگه. آیا بسته نوزاد جمله بندی میکند، لغت میگه، الفاظ میگه و بعدم اخبار از حقایق آسمانی میکند. جعلنی نبی یا من نبیم، یعنی آگاه از اسرار آسمانی هم. اینو اکتتابی نیست، اینو اعتقاییست، موهبته، داده شده است. ولذا مقام اکتتابی نیست و اعتباری هم نیست و ذاتیشون هست، خدا قرار داده. مثلا نه ذاتی به اون معنی در باره خدا میگیم، نه، خداوند ذاتی است که به کسی احتیاج ندارد. اما دیگران ائمه دین علیهم السلام در جوهر ساختمانشون خدا قرار داده این مطلب را، این که دیگر آفریده شده. ولذا جای طمع نیست، چون اینجوریه دیگه معقول نیست کسی بخواد طمع کند، عوض کند، رنج ببره، زحمت بکشه به اون مقام برسه. این رسیدنی نیست. نمیشود بالاتر بروند، چون بالاتر از اونا خداست. به کسی خدا بشه دید، بخواد بالاتر از اونا بره خدا بشه، چون اونا واسطه بین خود با خدا ندارن، اونا خودشان واسطه اند بین خدا و عالم. دیگه واسطه اون طرف نیست، ولی اون ممکن نیست، معقول نیست کسی بالاتر از اونها برود و هم معقول نیست کسی به اونها برسد. حتی انبیاء علیهم السلام در باره حضرت آدم علیه السلام این هست، این روایت ما هست که در میدونم که در قرآن داره که به آدم علیه السلام گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. به آدم گفتیم که حالا خلق کردیم تو را و این هم همسرت، ولی هر دو در میان این جنت، حالا کاری نداره بود این جنت چه جنتی بوده، بود بهشتی چه بود، بهشتی بوده کجا بود، حالا این بحث دیگر دار. به هر حال اونه که جنت بود، گفتیم شما داخل این جنت بشوید، آزادید از همه اینها که عز بخورید، هر چه درخت ها میوه ها از آزادید، شما با کمال وسعت و آسودگی بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشد. یه درختی نشون دادن به اونها، ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين. اگه بخواد به این درخت نزدیک بشه خودتون ظلم کرده، این انحطاط پیدا میکنید، به خود ظلم کرده. خب حالا اون درخت چه درختی بوده که حق نداشتن نزدیکش بشن؟ اگر نزدیک میشدن سقوط میکردن. کدام درخت بوده؟ بذار ما روایت داریم که اون درخت علم محمد و آل محمد همچه توقف این کردن که ما هم برسیم به اون مقام، مقامی که اونها داره. این روایت داره که از امام رضا علیه السلام در تفسیر صافیه و مفیز رحمه الله در تفسیر صافی نقل می‌کند روایت را که ابو سعد از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که قال آدم فی نفسه هل خلق الله بشرا افضل منی. آدم علیه السلام خب معلومه دیگه، هم زیبایی صورت داشتند و همون دست و قدرت و خدا خلق شدند و خیلی مقامش بزرگه. بعد این توهم درش پیدا شد که آیا از من بالاترم کسی خلق شده است؟ این به ذهنش آمد. هل خلق الله بشرا افضل منی فعدم الله ما وقع فی نفسه. ولذا خداوند از این خطور ذهنی او وقتی آگاه شد و ناداه و به صدا رسید به گوشش که ارفع رأسک، سر بردار، سر بلند کن، بالا رو نگاه کن، ارفع رأسک یا آدم ونظر الی ساق العرش، سر بردار و به ساق عرش ما نگاه کن. فرفع آدم رأسه، سرش برداشت و به ساق عرش، پرده ها کنار زد، خدا حجاب ها رو کنار زد و چشمش افتاد به ساق عرش. فنظر الی ساق العرش فوجد علیه مکتوبن، دید در ساق عرش این چند جمله نوشته شده، نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. دید که این پنج اسم مبارک در ساق عرش نوشته شده. تعجب کرد، گفت یا رب من ها اولا، اینها چه کسانی هستن که حالا قبل از من هم اسامی اینها مثلا در ساق عرش نوشته شده؟ قال عز و جل ها اولا من ذریتک، اینها از صلب تو در عالم خواهند ظاهر شد. در عالم طب، در عالم طب نظامی قرار داده شده که از صلب تو اینها بیرون میان و هم خیر منکه و من جمعی خلقی و از هم و از تو و از همه مخلوقاتم بهتر اینها هستند، افضل از تو و از همه مخلوقات. و لولاهم ما خلقتوک، اگه اینها نبودن تو را هم خلق نمی کردیم و آسمان زمین هم خلق نمی کردیم. ولا خلقت الجنه و النار، نه جهنم و بهشتی بود، نه آسمان زمینی بود، نه تو بودی و نه آدمی بود و نه اولاد آدم بود، اگر اینها نبودن هیچی نبود در عالم. بنابراین ایاکه خداوند تهدید کرد او را، ایاکه ان تنظر الیهم به عین الحسد، مراقب باش با چشم حسد به اونها نگری، یعنی حوث نکنی تان برسی به اون مقام. ایاکه ان تنظر الیهم به عین الحسد به اخرز که انجواری، اگه بخوای همچی توقع می کنی من تو را میرانم، از همسایی خودم از قرب جوارم خارجت می کنم. ای بخوای می کنی انحطاط پیدا می کنی. و بعد هم فنظر الیهم، خب دیگه حالا بالاخره بشر این هست، خب میل داره، عیبی ندارم، عیبم نیست داره انسان، میل داره که بالاتر حرکت کنه دیگه، بالاتر برود، مقام عالی تر بگیره. درسته به هر حال این نظر، این توهم درش پیدا شده، به خاطر همین توهم که تقرب لا تقربا هذه الشجره، من به این درخت نزدیک حق نداری بشوی، خب این خاص نزدیک بشود، ولذا از جانب خداوند تنبیه شد و شیطان راه از همین جا راه پیدا کرد. و بعد هم همون درختی که حالا به صورت گندم هم هرچی بوده در بهشت که بود از اون خورد و به هر حال هبوط کردن. و احبتهما عن جوارهی الی الارض، هبوط کردن به زمین. حالا در اینجا روایت داریم به این حسد نگاه کنید، و تا حسد با غبطه فرق داره. حسد از رذایل نفسانیه، اما غبطه از کمالاته. حسد با غبطه فرق داره. حسد یعنی آرزوی زوال نعمت از دیگر. انسان آرزو کند فلان آدم که نعمتی دارد از او سلب بشود. اصلا ناراحته که فلان کسی به این دارد، از داشتن او ناراحته. این خود یه رذیلتی است، این بده، این زشته و این خلاف شأن انسانیه که آرزو کند ای کاش او از دست او برود، اون سعادت نداشته باشد. این حسده، این رذیلت. مقیبت خوبه، غبطه آرزو می کند که انسان به مقام او برسد، نمیخواد که او زوال پیدا کند، میخواد این حرکت کنه به او برسه. این خوبه، این خودش تکامله، ترقیه. این حالت در انسان باشه وسیله کمالشه، بایدم باشه که انسانها غبطه داشته باشن، ببینن فلان آدم درس خونده، به مقامات علمی رسید، اینم زحمت بکشه درس بخونه به او برسه دیگه. خوبه فلان آدم زحمت کشیده در دنیا، برکاتی دارد، مواهبی دارد، یعنی رنج میکشه میبره که بونجه برسه. این خوبه. جبته راه تکامله، راه ترقیه. اگر نباشد که آدم راکت میشه، جامد میشه، این درست نیست. حسد بده، حسد زشته. آرزوی زوال نعمت از کسی زشته، ولی آرزوی رسیدن به مقامات بالاتر که فلان آدم داره، این خوبه. حالا اینجا هم حضرت آدم علیه السلام حسد که نداشت. اگر هم گاهی در روایات داریم ترمی حسد مطلوبه، که گفتن در چند مورد مطلوبه، یکی همون کسی که آدمی که مقامات علمی دارد، تقوایی دارد، کسی هم میل دارد که برسه بود، گفتن اینجا خوبه، گفتن حسد خوبه، تعبیر به حسد میشه. خب تعبیر به حسد شده، اما مراد گفته است، معلومه این حسد نیست، این زوال نعمت نمیخواد، این رسیدن به اون نعمت را میخواهد. این خوبه. ولذا حضرت آدم علیه السلام هم در واقع حسد به اون معنا نبود، غبطه بود، میخواست به اون مقام برسه دیگه، غبطه بود. بودا غبطه بود که این کار بدی که نبود، نه کار بد نبود، ولی ترک اولا بود، بهتر بود که نباشته باشه این طمع را، یعنی به اصطلاح بلند پروازی بود، نباید داشته باشه، یه بلند پروازی بود و آرزوی خارج از حد استعداد. هر کسی استعداد داره دیگه، بعد در حد استعداد بخواهد آرزو کنه، بیش از حد استعداد، اینم درست نیست. بله جامد ماندن و خامد ماندن و راکت ماندن بده، اما دیگه حوث هر مقادم خوب نیست که. اونی که در حدش هست انسان خوبه، آرزو کند اونی که در حدش هست میتواند برسه دیگه، بله این خوبه. و اگر نه بیش از حد خودش بخواهد این دیگه درسته. مثل گفتم خلبان هواپیما بخواد اوج بگیره اول رعایت میکند که تا چه مقدار طاقت اوج گرفتن داره دیگه، یه بیشتر بگیره صعود میکنه و در اون حدی که دارد طاقتش دارد داشته اوج دیگه. یه قصه نقل میکنن که اسکندر اون پادشاه معروف بله یک کسی آمد ازش درخواست کرد، مبلغ کمی درخواست کرد، این چیزی که مناسب شهر سلطان نبود ازش درخواست کرد. او بهش نداد، گفت که این اهانت به منه، از من مثل پادشاه مثل من که یه تومن پول نمیخوان که بزن آدم یه تومن بگم بزن بابا، یه چیزی که خیلی بلندتر بخواد بگی. این هم لعامت به پسته تو را نشون میده، بعد اهانت به من میشه، این از من که سلطانی هستم باید یه بزرگی بخواد بگی. بعد او گفت که خب بلاغت عهدی به من بدید، مثلا این فضولی مقفت اینجا دیگه، یعنی که هر کسی در حد خودشه دیگه. بله گفتم از من یک درهم نخوا، برای اینکه خب این اهانت به من میشه، لعامت خودت میشه دیگه، اما ولایت عهدی که از من بخوای این حد تو نیست دیگه، بله از خارج از حده. ولذا بله بخوا اما هم رعایت کن طرف را، عظمت اون طرف را و هم حد خود را دیگه. میکنه که میخواهد چیزی اینجور باشه دیگه، آدم توقف کنه مثلا منم به حسن اوفز برسم در عالم آخر مثلا حسن اوفز باشم، این میشدنیه برای ما، این اصلا قابل این تقاضا هست اینسان داشته باشه. خب بله بهشتی بشدیم، اما نه اینکه اصلا هم درزه با اوفز در احسترام بشدیم. خب بله در حد خودش باشه دیگه، رضا آدم علیه السلام هم بله باید تقاضا داشته باشه، اما نه مقام علی امیر علیه السلام را، نه ارفع درجات المرسلین لا یلحقه لائق، همه را دیگه. هیچ کسی حق ندارد نه نبی نه ملک موکلی نه رسول مرسلی لا یلحقه لائق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراک تامه، اصلا هیچ طمع کننده حق ندارد طمع داشته باشه به اون مقام برسه. رضا این هم پس این چند جمله از این جملات استفاده میشه که بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلهو لاحق، که آخرش لا يسمع في ادراكه تامه. از این چند جمله این مطلب استفاده میشه که مقام اونها به قدری بالاست که احدی حق ندارد از انبیاء مرسلین ملائکه مقربین طمع کند به اونها برسه. بعد مطلب دیگه هم که جمله بعدی هست، حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار علیز ولا شیطان مرید، همین ها الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم. این مطلب دیگریه، این شما به قدری بزرگوارید در عالم که خداوند جلالت شأن شما را به همه فهمانده که همه شما رو میشناسه، اینجور نیست شما در عالم ناشناخته شده باشید، همه شما رو میشناسه، حتی شیطانها حتی جبارها، همون کسانی که مبارزه میکردن شمشیر میکشیدن به زندان میافکندن همه رو میشناسه. جلالتشون میشناختن خب اینجور میخواستن نباشن دیگه، خب یه توقع بیموردی بود، شما رو میشناسن، حتی جمادات میشناسن، نباتات میشناسن، حیوانات میشناسن، تو برسه به انسانها همه میشناسن. برای در این جملات بگیم که هر که هست در عالم نبی مرسل ملک مقرر صدیق و شهید و فاجر و طالح و جبار عنید و شیطان مرید و همه اینها عرفهم جلالت امر کن، این همه شما رو میشناسن، خداوند کاری کرده و نور شما را چنان تابنده بر همه جا وقتی که آفتاب میتابد شعاعش بر هر جا بیفته معلومه که کسی که شعاع آفتاب بیرون آفتاب گرفته دیگه همه جا گرفته، اون کسی که برکت وجودش پهن است در همه جای عوالم امکان، اگر میشود موجودی به برکت او وجود پیدا کنه و نشناسد او را، اونه که گرفته خود تکبیرا میشناسه دیگه همه اون. اگه ما در قرآن نمیخونیم که و این من شیئن الا وسبحه بحمده دیگه، ولذا معتقدن بزرگان اهل تحقیق که همه موجودات به سهم خودشون علم دارن، به سهم خودشون درک و شعور دارن، اونطور به حد مرحله وجودیش دیگه، هر موجودی در هر مرتبه از وجود چه هست به همون میزان درس داره، شعور داره، تصمیم میکنه. اینطور شما نمیفهمید. و ام منشه این اگر فقط وجود هستی بود که همین فهمیدیم که و من میدانم این فرش وجود داره با وجودش تصمیم میکنه، ما میفهمید. یه تصمیم دیگری دارد شما نمیفهمید. تصمیم هیچی قد علم کلون صلاته و تصمیه اینو آین داریم اینطوری. ولی همه موجودات تصمیم میکنن کلون قد علم صلاته و تصمیه همه هم آگاهن به صلاته خودشون، تصمیم خودشون. دوتای بحث دیگه هست، آیا علم به علم هم دارن یا ندارن؟ خودشان علم دارن به وجودشان، هستی خودشان، اما علم به علم هم دارن یا ندارن؟ این بطلب دیگری گاهی انسان چیز میداند و نمیداند که میداند، گاهی میداند و میداند که میداند. همه موجودات علم دارن به خالقشون و ولی رو هم میشنستن، اما علم به علم دارن یا ندارن و بحث دیگه. ولی به هر حال از قرآن استفاده میشه که و این من شیئن الا و سبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه هون کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این هست. بنابراین چه استبعادی داره؟ همه موجودات هم خدا را در حد خودشون میشناسن و هم ولی را، مقام ولایت را میشناسن، چون از پرتو او دارن هستی میگیرن دیگه. شعاع وجود اوست، آفتاب اوست، تابیده بر اینها دیگه، باید بدانن در حد خودشون. من تو ما نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. خبال حیوانات به زبان من میفهمیم، بگه در جریان امام کاظم علیه السلام هست که مرحوم علامه ملتی رضوان الله علیه نقل میکنن که مرد نام ابو حمزه بود ظاهرن، گفت که من بودم حضور امام کاظم علیه السلام، بعد مردی آمد و اظهار محبت کرد و از ارادتمندان رو به امام بود. ارشد امام من آرزو دارم. خب اینم یه آرزویی، دلم میخواد به خانه من شما تشریف بیارید، صبحانه ای تو خانه من میل کنید. خب حالا از شما تقاضا میکنم، مقام شما خیلی بزرگ به جلالت عظمت، ولی چه اشکالی داره یه قدم رنجه بفرمایید منزل ما، به صبحانه منزل ما میل کنید. امامم خب دعوت رو اجابت کردن، بعد تشریف آوردن تو خانه او، یه تختی گذاشته بودن رو تخت نشستن، زیر اون تخت هم دو تا کبوتر بودن، یه جفت کبوتر بودن، نر و ماده لانه گذاشته بودن. خب تا امام نشست رو اون تخت یه صدایی کردن این دو با هم. خب صاحب خانه خب این صداهای صدا شیوانه نمیفهمه که چی هست، رفت دنبال آوردن سفره و اینها. وقتی آمد دید امام میخنده، بعد عرض کرد خداوند شما رو همیشه شاد و خرم نگه داره، از چی میخندی؟ فرمود که این دو تا با هم حرف میزدن این کبوترها. اونی که نر بود اون ماده اش میگفت که برای تو خیلی محبوب من هستی، در تمام روی زمین احدی را از تو محبوب تر ندارم مگر این آقای که سر تخت نشست، یعنی او را از تو بیشتر دوست دارم، تو را از همه که بیشتر دوست دارم، از همه کس در روی زمین از تو محبوب تر پیش من کسی نیست مگر این آقای که بالا تخت نشست. من از گفتارش خندید و از این جهت خندید. بعد اون مرد گفت آقا مگه شما حرف پرنده رو میفهمید؟ بود بعد علم نامن فقط تیر و اوتی نامن کن بشه. بله ما گفتار پرنده ها رو میفهمید و این برم میشته دیگه. عرف هم جلالت امر کن بگه، عرف هم جلالت امر کن. هیچی در عالم نیست اگر اینکه عظمت شما، جلالت شما خدا بینو نشون داده دیگه، الان خدا کرده دیگه، یعنی علا کلدشه این قدیر دیگه، مگه اینجور نیست؟ اگه خدا نمیتواند معرفت اونها را در دل هر موجودی برید، هر موجودی که به وجود میاد به اندازه وجود خودش ارتباطی داره به مقام ولایت، مقام ولایت گسترده است بر همه جا، ذل ربوبیته. ولذا هر موجودی که در عالم پیدا میشود آیه از مقام ولایت گرفته و قهره او را میشناسه. و فرمود بعد قلم نامن فقط تیر. و در قرآن که داریم که حضرت سلیمان میگه حرف موسی رو نشنید، خندید از حرف موسی دیگه، در خود قرآن در سوره نمل هست که اون مورچه به سایر مورچه ها گفت برید تو لانه هاتون، اون سلیمان با لشکرش میاد و زیر دست پا نمیشید، مثلا برید خندید جناب سلیمان، فتبسم من قوله زاکم من قوله. خب این سریع قرآنه، وقتی جناب سلیمان به فهمت کل من منطقتی، خب هم موسای فاسم علیه السلام گفتیم که عرف عدل از آزل مرسلین اعلا من آزل مقررین، از دو بالاتر هم دیگه ابعادی نه. برای خیلی چیزا هست که برای ما حل شده است دیگه. حالا دیگران رو افتارمون نداریم. برای اونا باید اول خدا رو بشناسن بعد امام رو بشناسن. برای اونا بله مشکله، حضبش مشکله، ولی ما بعد خداشناسی امام رو میشناسیم. بله ما بگیم به قدرت خدا عنایت شده به اونها، عالم به همه چیزن در عالم، قادر بر همه چیزن دیگه. و کسی که اصلا خدا رو قبول نداره که معقولت امام رو بشناسه چه؟ که معقول نیست. ما با خودمون حرف میزنیم. ما گذشته این حرف هم باز این گذشته از مراحل دیگه، نه حل شده است برای ما. مسئله احاطه مقام ولایت در عالم و قدرت نافذه اش در عالم مستفاد از قرآن است و علی کل شیء قدیر. بعد طی مرحله خداشناسی برسیم به امام شناسی دیگه. برای کسی بخواد کافری صحبت کنه مثلا قدرت امام کاظم بفهمونی اون معقول نیست، نخواهد فهمید. تو بی خودم حرف میزنه یه وقت میگیره از یه اونش. از اینا گذشته هست. بازم کسی دیگه داریم در امام کاظم علیه السلام. باز همون مزارن ابو حمزه بازم به نظرم باشه. اون میگه من رفت سفرد امام رفتم اینکان از خاره بیرون آمدم و سوار بر اشتری بودم. فهمیدم که بخوام بروم خارج شهر، یه مزرعه‌ای داشتن در خارج شهر، خب بیرون مدینه برم. خب من همراهشون رفتم، برام سوار بر درازگوش بودم، چهارپا بودم، زبانم بند آمد، در همونجا خشکم زد برم و دیدم این شیر مستقیما رفت طرف امام کاظم علیه السلام. من ترسم بیشتر بود، حالا به امام لحظه‌ای برسانم مثلا. بعد رسید بودم ایستاد مقابل امام و گردنش کج کرد و بنا کرد همه گردن و امام هم توقف کرد، استر رو نگه داشتند و مثل کسی که به حرف کسی گوش بده، دیدم به حرف او به صدای گوش میدن. و اون نزدیکتر آمد و پرید دست بوده روی کفل اون استر و سرش آورد مقابل سر امام. من خیلی وحشت کردم کار این بر روی استر آمده و بعد امام هم سرش آورد و گوش مقابل دهان او گرفت. اون مدتی همه کرد، بعد هم آمد پایین رفت کنار جاده ایستاد مثل که منتظره. بعد دیدن امام علیه السلام هم رو به قبله یه سر به آسمان گرفتن، چند جمله گفتن که من نفهمیدم و بعد اون همه زیادی کرد رفت. امام اشاره که با دست خودشون که بر اون هم رفت. اون که رفت من کم کم از بحال آمدم و امام درون میرفت، من خودم رساندم به امام علیه السلام. گفتم امام این جریان چی بود؟ من تعجب برم، من آور بود، چطور شدیم؟ بود بله این آمده بود عرض حاجتی به من داشت. بله آمده بود نگفت که همسرش در زایمان برش دشوار شده، آمده از من میخواست که من دعا کنم که او به سلامت وضع حمل کند. این بود، من هم دعا کردم، بود بشارت دادم که تا بروی خداوند شیر بچه نری به تو خواهد داد. و بعدم او هم دعا کرد که کنار جاده ایستاده بود همه میگرد، دعا کرد میگفت که خداوند تو را و ذریه تو را و شیعان تو را گرفتار درندگان نکنه. مصداق همین ارحم جلالت امر و ازم خطر کن و که بر شعن کن، خداوند شما را بزرگ کرده. پس این دو مطلب را ما امشب از این جملات استفاده کردیم. یک مطلب این که به قول این مقامشان رفیع است که احدی حتی از انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین حق ندارن طمع کنن به مقام اونا برسن، فقط این قدر همه عرضه داشته باشن که گدائی کنن در خانه اونا. گدائی کردن در خانهشان عرضه میخواد. کمال هر موجودی همینه که بتواند گدای اونها باشه، ولی بخواد حوض کند که من برسم به مقام اونها باشه، این حرفا شدنی نیست. خدا خواسته اونها را که بزرگ باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، نه خانه هاییست که خدا خواسته رفعت داشته باشن. او خواسته دیگه، با خواست خدا که نمیشه مبارزه کرد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یود بکره فی حسم فی حسمو. وقتی این آیه نازل شد ابوبکر اشاره کرد که اشاره کرد به خانه علی علیه السلام، گفت یا رسول الله این هم از اون خانه ها؟ بله، من احزن ها من خیر ها. بله بهترین خانه ها همین خانه است، اون خانه که خدا خواسته از رفعت پیدا کند دیگه. پس این یک مطلب را از این جمله اول فهمیدیم. جمله بعدی منو فهمیدیم که بله همه موجودات او را میشناسن، همه موجودات، جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، جبارها، همه اینها هارون رشید میشناسن امام کاظم علیه السلام را. حتی معمون حالا به اضافه تشیع به قول خودش میکرد و
آنها دروغ می گفتند. بعد گفت که من اینی که اظهار می کنم محبت آل علی را از پدرم یاد گرفتم. بعد گفتم چطور پدر این رو می کشت که چطور هم یاد گرفت؟ بعد یه روز یک سال من با پدرم مکه رفتم به مدینه که رسیدیم خب پدرم نشست برای آمدن طبقات مردم. بعد می آمدن هر کسی خودشو معرفی می کرد و تا وقتی دیدم که من ایستاده بودم با امین برادرم بالای سر پدرم اون احترام. اون دربان رسید گفت که شخصیت عظیم علوی موسی بن جعفر علیه السلام قصد تشریف فرمایی دارد. تا پدرم شدید دیدم که به ما گفت که مؤدب باشید رعایت احترام کنید. بعد اون دربانش گفت که آقا وقتی سوار هستن نگذار پیاده بشون با همون مرکبشون بیان تا جلو بساط من پیاده بشون. اون دیگر ها می آمدن بیرون خوب پیاده می کنن. بعد وقتی دیدم امون رو به شخصیت بزرگی دیدم وارد شد که آثار جلالت و عظمت در قیافهش پیداست. پدرم تا چشمش افتاد از جا برخاست و به استقبال رفت و گفت به خدا نمیگذارم پیاده بشوید از مرکب تا کنار بساط خودم پیاده بشم. بعدم پیاده شدند و بغل گرفت و بوسید و بعد در صدر مجلس نشوند و خودشم نشست و خیلی صحبتهای گرم و اینها. و بعد دیدم آقا حسن که برخواستم بروم دیدم پدرم برخواست و بدرقه کرد و به ما دستور داد که ما پسرش بودیم دیگه دستور بروید رکاب بگیرید رکاب آقا رو بگیرید سوار بشوم بعد همراهشون بروید تا به منزل برسون. این کارو کردیم. بعد وقتی برگشتم با موقع شب که شد من یه قدی جسور بودم پیش پدرم آمدم گفتم که پدر این بود من جریان عجیبی دیدم از شما تا به حال ندیده بودم. این شخص کی بود که شما اینقدر ازش تجلیل کردی؟ گفت فرزندم او حجت خداست بر روی زمین. اینا نقل امام علی رضوان الله علیه. گفت او پیشوای مردم است. او خلیفه برحق پیغمبر در عالم اسلام است. من گفتم مگه شما نیستید؟ اگر شما خلیفه نیستید اگر شما پیشوایی ندارید؟ گفت من ظاهرم چنینم و با قهر و غلبه به دست آوردم. اما اونی که به حق باید بر مردم حاکم باشه اوست و او در زمان ما حاکم مطلق بر مردمه. بعد برای اینکه شبه از ذهنم برطرف بشود گفت که من الملک عقیم همینجا بود این جمله رو گفته الملک عقیم سلطنت و پادشاهی پدر و پسر هم نمیشناسه. نه اینکه حالتون امام برحق میدارم پس کنار بیام اینجور نیست. مثلا این سلطنت عقیمه. حتی تو هم اگه بخوای در امر سلطنت با من معارضه کنی اون عضوت را از بدنت جدا میکنن که تو چشمانت در او دنستت را از بدنت جدا. رضا معمون میگفت من این مسئله را از پدرم شنید یاد گرفتم عظمت و جلالت اهل بیت. پس این درانجه میخوریم که عرفهم جلالت امرکم بکی جبار عنید و فاجر طالب لا جبار عنید و لا شیطان مرید الا عرفهم جلالت امرکم. پس این هم یک جمله. ما این دو مطلب را از این چند جمله استفاده کردیم. یکی رفعت مقامشون که احدی حق ندارد طمع کند در مقامشون و دیگر مسئله شناسایی اونها نسبت به همه موجودات و مخلوقات دیگه. و برای پس ما شاکریم در پیشگاه پروردگار که این مقدار معرفت به ما عنایت شده. واقعا نعمت بزرگ و سرمایه عظیمی که ما داریم همینه. ما به حمدالله مراحل طی شده دعا رسیدیم به اینجا بقولم بسلمان میبینیم در خانواده متولد بسلمانی. این قد جمعیت در دوره کفار هستن که اصلا هیچ بوی نبردن از آدم اسلام بسلمانی. گذشته از این بسلمانیم شیعه هستیم محب علی و آل علی علیه السلام هستیم دیگه. خیلی ما جلو افتادیم مراحل زیادی طی شده و لذا ما بکوشیم این سرمایه در خود نگه داریم. این محبت و بلاغت امیر علیه السلام در دل جان ماست و بشارت ما دادن انشاءالله به دست ما را میگیرم. همونطوره که جناب آقای بوالحکیم استفاده کردیم ازشان که میفرمودن که آیه لسوفه یوتی که رب و که فترزا به این نکته خوبی بود که اینجا خدا میخواهد رضایت پیغمبر را به دست بیاورد. دیگران میکوشند که رضای خدا را به دست بیاورند. برای اینجا خدا گویی میکوشد که رضای پیغمبر را به دست بیاورد. به صوفه یعطی که به جان پیغمبر قسم میخوره در قرآن و لعمرو که انهم لفیزه. این به جان کسی قسم خوردن خیلی مهمه دیگه. مثلا به برادرش قسم میخوره به پدرش قسم میخوره. خدا به جان پیغمبر قسم میخوره. به این جمله که فرمودن که خدا میخواد رضای پیغمبر به دست بیاورد، همین نظیر جمله را در باره صدیقه کبری علیه السلام داریم. تو اونجا هم داره که ان الله یرضا للرضا فاطمه. اینم خیلی بوده. نه از این طرف که فاطمه رضا به رضای خدا، از اون طرفه ان الله یرضا للرضا فاطمه. اول رضای فاطمه تأمین بشود بعد خدا رضا دارد. این خیلی مقام عظیم. به هر کدام که واقعا مثل همون بله حلقی مفرقه گفت معروف است، تمام این چارده معصوم همینجور نور واحد، به هر کدام که نظر کنیم همینجور مقامشون فوق العاده عظیمه که انسان شبهه می کند مثلا چجوری کدام افضلن. برزم این حق مال ما نیست که کدام افضل. ما همین قد وظیفه داریم اونا رو به عظمت و جلالت بشناسیم و همشون نور واحد می دانیم. انشاءالله خداوند همه ما را در ردیف محبین خاندان عصمت علیهم السلام قرار بدهد در دنیا و برزخ و محشر. دست ما را از دامنشون کوتاه نفرماید.